در نوشته های آقایان بود که چه کتاب های مطالعه بشه. الان اینجا آقایون صحبت می کردن چه تفسیر های یا چه شرم نهجل بلاغه هایی و امثال اینها. خصوصیت قضیه صحبت میکنم، اما مطلبی را که باید عرض کنم اینه که کوشش بفرمایید و جدیت کنید که مطلبتون خودجوش شود، خودتون مبتکر بشید. و این ابتکار اولا درس خوندن میخواد، برای اینکه در پرتو علم و ملایی نقص خلاق میشه، قدرت تجزیه و تحلیل پیدا میکنه. حالا هر رشته ای میخواد باشه، مثلا دیدم یکی از آقایون در خلال نامهاش نوشته بود مثلا ما مفضل خوندیم فایدهش چیه. ممکنه خیلی نتونید ازش استفاده کنید، ولی دو فایده مسلم داره. یه فایده این که خود نقض رو میاره بالا، فکر رو مثلا شما یه فایده شما اینه که یه قدری آشنای با اصول فصاحت بلاغت معانی بیان اون مطالبی که در امر منبر مؤثر. حالا من بالاتر عرض کنم، مثلا فلسفه دیروز خیلی از مسائلش فهم خورده، اما در عین این که دهن خورده و علم عرض شده، همون روزگار که مباحثه میکردن نفی و اثباتا نفی میاره بالا، قدرت خلاق میگرد و لذا درس خوندن رکن پیروزی و موفقیت. اومد خودشون که خلاق شدید، ممکنه از نظر لغات و جمله بندی به شرح نهج البلاغه ها مراجعه کنید، اما خودتون میآفریدید. حالا برای نمونه همین به اون آقایی که الان صحبت میکرد گفتم، حالا مثلا همین امروز یک قسمتی رو به خواست خداوند در نهج البلاغه صحبت میکنم. من نمیدونم اصلا این بیانی که حالا امروز براتون میگم کسی نوشته، بگردی تو نهج البلاغه ها ببینید کسی نوشته و بعد به من بگید. من ندیدم. اینی که من فکر میکنم فقط همین است که خودم فکر کردم که در عرضه فکر آلون بذارم، و اگر آدم بتونه اینجوری فکر کنه اون وقت نهج البلاغه خیلی میدان داره. و به خصوص امروز بعد از بحثمون یکی از آقایون آمد گفت آقا یک خورده در باب بیان انقلاب و سیاست روز بگید، اونو چجوری بگید، اونو چطور پیدا کنید، سر نخش رو در بیار. خلقویا با یک اتش فوق العاده میشدن گوش کنن به یک مسائل مربوط به انقلاب. اونم همین اینجا امروز فرمش که اتفاقا خیلی مناسب با اصول انقلاب هستن. اولا در باره نهج البلاغه، چون هدف این مجلس مسئله پرورش دادن فکر منبر و منبریست، لذا باید مسائلی انتخاب بشه که این هدف رو تقویت میکنه. و من فکر کردم از نهج البلاغه به وسیله اون کاشف که راه نماست، ما ببینیم عزت و ذلت در نهج البلاغه کجاها آمده، به چطور آمده، این رو در اشکال مختلفش شد. حالا این امروز به خواست خداوند براتون آغاز می کنم و خیلی هم مناسب با انقلاب. اولا خطبه 96، اول خطبه مربوط به خداوند است. الحمدلله از اول فلا شیء قبله و الآخر فلا شیء بعده و الظاهر فلا شیء فوقه و الباطن فلا شیء دینه. این حال بست بودید. اما اونی که اینجا بحث داره درباره پیغمبر یعنی رهبر انقلاب، درباره پیروان پیغمبر یعنی کسانی که برنامه انقلابی رو پذیرفتن، درباره اثر انقلاب و زیر و رو شدن جامعه. این بحث چند سطر بیشتر نیست، اما خیلی عالی سرن این انقلاب الان. من عبارت رو اول میخونم براتون، خودتون به نهج البلاغه مراجعه میکنید. مستقر و خیر و مستقر و منبته اشرف و منبت فی معادن الکرامه و مماهد السلامه قد صرفت نحره افئدة الابرار و سمیت الیه عظمة الابصار دفن الله به الرغائم و اطفع به الصرائر ازلف به اخوانا و فرغ به اقرانا اعز به الذلة و اذل به العزة سلامه بیان و سمته لسان. خوش برای این که مطلب روشن بشود، در انقلاب یه شرایطی در رهبر انقلاب، یه شرایطی هم در مردم. اما در باره یه رهبر انقلاب ما تیکه تیکه تو هم نهج البلاغه مطالبی داریم، اما اونی که الان اینجاست و متناسبه بگم خیلی توجه بفرمایید و یه نوت بردارید برید بنویسی خودتون تو حجره ها. اون اینه، خدا تو قرآن میفرماید الله و اعلم و حیف و یجعل و رسالته، خدا میداند که جامعه پیامبری را به خدا بدن بپوشاند و چه انسانی را به پیامبری بفرستد. مگر پیامبری شرایط داره؟ رهبری خیلی شرایط داره. شرایط طبیعی داره، شرایط تربیتی داره، شرایط خانوادگی داره، شرایط اخلاقی داره، شرایط روانی داره، شرایط جسمی هم داره. اینا رو امروز دنیا میگن. اینجا امروز یکی که میگه از نظر روحیه پیغمبر و دیت رسول اکرم، برای اینکه اهمیت این موضوع رو توجه بفرمایید، سابقا روانشناسان میگفتند که این رئیس جمهوری که انتخاب میشه توی مملکت مثلا شجاع باشه، قدرت تصمیم داشته باشه، خیلی شرایط روانی نمیگفتن براش، یکی دو تا بسی، مهمش جسمش بود. و لذا یه نفر که نامزد میشود برای رئیس جمهور شدن از نظر پزشکی معاینه میکنن آیا قلبش اعصابش میتونه تا چهار پنج سال خوب مقاومت کنه یا ضعیفه. جنگ بین الملل دوم که پیشامد در هیتلر، اون همه قدرت در اختیارش آمد، آقا مردی لجوج انتقامجو مردم رو کشت، به بدترین وضعیت و دنیا رو به خاطر خون کشید. بعد از جنگ بین الملل دوم در کتابهای روانی این مطلب به میان آمد که از این به بعد باید زمینه معاینه پزشکی، معاینه روانی و روانکاوی بشود. هر آدم لایق نیست زمان دار بشه. اینایی که در زندگی کینه‌جو هستند، انتقام‌جو هستند، از ریختن خون لذت می‌برند، درند خون هستند، اینا نباید زمامدار بشن. اینا اگر زمام امور به دستشون بیاد، خون مردم رو به هدر می‌دهند و از قدرت ارتش و نظامی مملکت سوء استفاده می‌کنند. این حرفی شعران تو کتاب ها آمده و یک ادهی از دانشمندان روان روی این مطلب تکیه دارن. خب اینو قرآن اون وقت گفته الله و اعلم و حکمی از قلوم سالت هست. الان امیر المؤمنین همین مطلب رو داره بیان کنه در باره پیغمبر راجع به بیت پیغمبر، ریشه پیغمبر. میگه مستقر روحو خیر و مستقر قرارگاه پیغمبر یا از نظر موکن باشد، یعنی مکه بیت الله بهترین نقطه، یا از نظر خانواده باشد بیت عبدالمطلب و عبدالله بهترین بیت. خود این یه مطلبه و لذا در نامه مالک اشتر ملاحظه کنید در باب قضاق میگه سمن سب به زبر احسا من احل بویتات صالحه، قاضی رو از خانواده های شریف انتخاب کن. خود خانواده مؤثره، بیت مؤثره برای فضیلت. اینجا میگوید منبت پیغمبر، مستقر پیغمبر بهترین مستقر، و منبته اشرف منبت فی مقادر کرامه. پیغمبر در خانواده کریم و آقا زندگی کرده، رهبر آقا باشه، رزم باشه، تست باشه، نمیتواند آقا باشد و نمیتواند به مقام آقایی برسد و مردم رو به مسیر صحیح هدایت کند. و لذا اونایی که در رأس امور واقع می شوند اگر کریم و نفس نباشند، در یک موضوع کوچک می خواد انتقام بگیرد یا اشد انتقام گرفتن، فراموش نمی کنید. اما وقتی منبت بزرگ باشه، اون روایت حضرت سجاد متنش یادم نیست، امام سجاد میگه اگر کسی در گوش راست به تو فحش داد، برگشت در گوش چپت گفت معذرت میخوام، عذرشو بپذیر. خیلی آقا باش. مثلا یکی از حرفهای هست اینه که مردم گاهی میان ممکنه بیان که شما هم بیان خیلی پیش علما رای بیرن، میگم من از شما یه قیبت کردم، من رو ببخشید. نگو چه قیبت کردید، تا نگی چی گفتی نمیبخشم. برو آقا باش، تا گفت قیبت کردم رو بخشیدم، خدا حافظ، خدا همه ما را ببخشم. برو نگاشم نکن، خجالت بکشید. که این جوری کریم و نفس باشه، طبع بلند داشته باشه. اینا شرافت رهبریست که خدا به پیغمبر داد، مستقر شکترین مستقر، منبت شریفترین منبت، فی معادن کرامه و مماهد سلامه. مماهد میگه ما یرحت ایبسد فیه الفراش، میگه خوابگاه پیغمبر، اونجایی که پیغمبر استراحت هم میترده، همه اینا هم خانواده خوب بود، هم شهرش خوب بود، هم بیتش خوب بود، هم اون منزل و مستر آده بود. خب پس اول شرایط خود رهبری، این به قول آقایون تام الفاعلیه، این خودش به یکی از رمزهای بزرگ پیروزی پیغمبر، همین اخلاق پیغمبر و روش پیغمبر در مقام عمل بین مردم خیلی کریم و نفس، خیلی بزرگوار. یه وقت پیغمبر اکرم رفته بود تو بیابانی در ایام قبل از نبوت، گرما زده شده بود، رفت توی یه خیمه، اونجا بود صاحب خیمه گفت اجازه میدید من بیام یه قبل تو سایه خیمت بنشینم؟ و بیام آمد از رب نشست، یه قضای ساده یه چیز از شید داشت، قرصمون داشت، نشت در مثل بود به پیغمبر، شدت گرما خوابی پیغمبر رفت. نمیدونیم چند سال گذشت، 10 سال 12 سال 13 سال پیغمبر به نبوت مخصوص شد، سر و صدای پیغمبر بلند شد و بعد مهاجرت کرد به مدینه و آقا شد. یک کسی رفته بود اون وقتی که پیغمبر تو خیمه رفته بود، مهمون داشت اون صاحب خیمه، یه رفیقش بود، اون رفیقش در قدرت پیغمبر گفت تو پیغمبر اسلام رو میشناسی؟ گفت اینقدر میشناسم که پیغمبر، گفت باهاش سابقه داری؟ گفت نه. گفت داری؟ بهشان خدمت کردی؟ گفت من؟ گفت نه. گفت یادتی اون روز یک کسی گرما زده اومد تو خیمه؟ این همینه که حالا پیغمبر شده، خیلی از آغاز و کلیم تا که چیزی نداری برو به پیغمبر بگو آقا حسان ما صاف کنی، چیزی بیاد. گفت دستنگونه دستنگونه تا شد آمد نکیده، یک عرب بیابونی شیده سیاه از آفتاد، سلام علیکم و بشید پیغمبر جون، آقا جون حالا اصحاب شما هستم کاری داری؟ گفت بله آقا. فرمود بگو. گفت ما منی شخصی؟ فرمود شما کی هستی؟ گفت یادت گرما زده با التهاب داغ اومدی تو خیمه ما، من جا دادم بهت یه نصف قرصه بود، یه ذرشی غذا خوردی، یخت خوابیدی، شدت گرما آرام گرفت، را افتادی، رفتی، یادت؟ فقط بله یادت. گفت حسابشو ساخت کن، ما حالا اومدم حساب ساخت کن، خدا شما رو بکن. خب حسن با گرمی فرمود چی بدم که راضی بشی؟ گفت 400 گوسفند. این حوزدار نگاه کردن دیدن این آقا نزول صدی 700 هم روش بکشی صادر به گوسفند نمیشه، خیلی گرون حساب کرده. همه یه حوزدار تعجب کردن، اما خود پیغمبر هیچ. فرمود چشم، فردا در فلان ساعت دم دروازه مدینه حاضر باش، حسابتون رو صاف کنید. گفت رفت فوری پیغمبر گفت 400 تا گوسفند در این من بخرید، اول وقت دم دروازه حاضر باشه. آن گوسفندا رو حاضر کردن، اصحاب اومدن و عرب این با دیده این گوستنده والی ساده رو گفته فرمانید. من اداء حق کردم بعد من نوم متشکر گوستان دارم داشتم. بعضی از اصحاب گفتن آقا خیلی که چرا دادی؟ گفت این قربوز نسبت به من حقی پیدا کرد و من ادا حقش کردم، اما پشت سرش نگاه میکرد میگفت متاسفم براش که فقط این حقی را که به من داشت با مال دنیا معامله کرد. این خوب بود میگفت 400 گوسفند تو دنیا و شفاعت شما در قیامت عجله کرد، ارزون فروخ به پیغمبر حق داشت، میتونست از این حق خیلی استفاده کنه. این بزر کریم آقا، این طبیعی است که وقتی در یه رهبر باشه خانواده خوب، منبت خوب، دیگ خوب، اخلاق و تربیت خوب و طبعاً طبق آقا است. خب اینا راجع به خود رهبر بیان کرده. در جمله دومش دیگه مال مردم در صرف نحوهو افعدتون احبرار، یعنی دلای نیکوکاران به سویش گردانده شد. نیکوکاران یعنی چی؟ افعده نیکوکاران به طرف پیغمبر متوجه شد، اشاره به این مطلب است. پیغمبر باید دین رو عرضه بکنه، دیگه پیغمبر مرتجب نیست مردم بگیرن یا نگیرن. اونایی که آزاده هستن، نیکوکارن، دل پاک دارن، میگیرن. اونایی که ناپاک و متصدقن نمیگیرن و بی‌اعتنا میشن. بیان این مطلب، این مال مردم، مال پیغمبر اونا بود، حالا مال مردم. به صورت سوال یه جمله میگم بهتون، تفسیران ببینید. اول قرآن خداوند میفرماید ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب هادی متقینه. متقین که دیگه هدایت نمیکنه، باید بگه ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمشرکین، هدی للکافرین، هدی للظالمین، هدی للمنافقین، هدی للمتقین. ما واقعا کتاب طب که داریم باید بگه این کتاب کتاب درمان مسلولین، بیماران کبد، بیماران کلیه. دیگه این کتاب کتاب علاج طالبها و دیوبندها. یکی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اینجا بحث زیاد. من یک قسمت رو براتون میگم، خودتونم برید مراجعه بفرمایید. اولا ما اگر بخواهیم متقین رو در اینجا بفهمیم، چند تا آیه بعدش ببینید. میگه ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. همه اول قرآن ها چند تا آیه بعدش. خب آقا اینایی که کافرن اینا رو بترسونی یا نترسونی ایمان نمیارن. خب پس پیغمبر چه یهودی رو دعوت بکنی؟ چرا نصارا رو دعوت بکنی؟ چرا مجوس رو دعوت بکنی؟ چرا مشرک رو دعوت بکنی؟ این چیه؟ بیان مطلب رو در متقی بدانید، در ان الذین کفروا هم خواهیم دانست. متقی اولا تقوا شدت الصیانه، تقوا اون دقت و مراقبت شدید در مسیر نگه داشتن و پرهیز و برکناری. تمام اعضای بدن ما به مناسبت تقوا دارد. تقوای زبان دروغ نگوید، غیبت نکند. تقوای دست دزدی نکند، به سر مظلوم نکوبد. تقوای پا در مسیر گناه نرود و به مجلس معصیت وارد نشود. تقوای گوش سخن ناروا نشنود، هر عضوی تقوا داره. تقوای معده لقمه حرام و مشتبه نخورد. اینا تقواها یه مقدمه. مقدمه دوم هدایت مال چیه؟ مال دستگاه عقل. دستگاه عقل اگه بخواد هدایت پیدا کنه باید متقی باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. قرآن هادی متقین، هادی مغزهای با تقواست. اگر ما دانستیم که تقوا عبارت از شدت صیانت است و اگر دانستیم هر عضوی تقوایش متناسب با اون عضو است، به این نتیجه میرسیم که قرآن هادی عقل با تقواست. عقل اگر بخواد با تقوا باشد یعنی متعصب نباشد، متسلط نباشد، لجوج نباشد، معاند نباشد، مقلد کورکورانه پدر و مادر نباشد و امثال اینا. یعنی عقل آزاد. عقل آزاد رو قرآن هدایت کرد. عقل غیر متقی یعنی عقل غیر آزاد رو نمیتونه هدایت کنه. الان هم داره. الان شما یه جای منبر باشید، یه آدم لایق یه جای منبره، جمعیت هم نشسته، یک کسی میاد رد میشه، یک آدم لجوج دشمن دین معاند متسلط تا میاد و چشمش میفته به امام سر و مردم میگه این کسی با دل نمی کنه فوش میگه و میگه تا هم بگه این یه جمله گوش کن ببین چه میگه. میگه من غلط میکنم به گوش کنم، من حال گوش کنم دیگه نمیاد. این قابل هدایت نیست، این قابل هدایت نیست. به اینا نباید برنام هیچ. اینایی که متسلقن لجوجن فایده نکنه. اما علایه کسی میبینه میگه اینجا چه خبره؟ میگن زیر دعایون جرم شدن بخش خدا پیغمبر میکنه. میاد بعد اون واعظ که از من در میاد باید میگه آقا جان من نه دین دارم نه در دیدینی پاکشابی میکنم. من یه آدمی هستم آزاد، نقضم رو میدم به تو. یه امام اگه تونستی من رو اداره بکن مؤمن میشه، اگه نتونستی میرم دنبال کنم. این خوبه، یه عقل متقی بود. عقل متقی یعنی عقلی که من نه تعصب دارم، نه نجات دارم، نه اناد دارم، نه میگم بابام بت‌پرست بوده باید بت‌پرست باشم، بی‌دین بوده باید نه. من این قابل هدایت. اما در مقابل ان الذين كفروا تقوای اینجا تقوای عقل است. ان الذين كفروا کفرا به معنی ستر است، یعنی ان الذين ستروا عقولهم سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اینا ایمان نمیارن، عقل پشت پرده ایمان نمیره، عقل لجوجه. ابراهیم آمده دو ساعت داره با منطق استدلال صحبت میکنه، نه به تعبدون ما تعبدون ما تنهدون، میگه انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی امه مهتدون. ما دست از ونشه که در مادر در نمیداریم، این نمیشه ادارش کنه. میگه افر نکن برای مفقدین انبیه الله، خاک تو سرشون و ندش آباد. این قابل هدایت نیست، هدایت آزادی نفس الان میکنه. و لذا الان تو همین جنه یه ابته از سواب نداره، نفسی میگه من کمونیست شده زامن نیست اون کشید، هر چی بهش بگی از این نفسش نمیکشید فرد اون کمونیست. این قابل هدایت نیست، هدایت آزادی. و لذا یادشون ببینه هر جن کسی بخشه یا خود تو بخش کنی، اگر وقتی یه جایی ده روز یک ماه نارمزون صحبت کنید اصلا روز اول این رو کار کنید، بگید ما آمده ایم برای مغزهای آزاد صحبت کنیم به پیروی از قرآن. قرآن میگوید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هر کی تقوای قلبی داره بیاد، متعصب نیاد، متسلط نیاد، لجوج نیاد، انود نیاد. نه من نمیتوانم هدایت کنم، رهبر اسلامم نتوانست. روایت دارد یک روزی پیغمبر با چند تا از مسلمان از کوچه‌های من حاضرم قبیله خودمون رو زیر بار قبیله پیغمبر بزنم. این نمیشه که قابل اداره کردن بود. پس اگر نه آزاد بود قابل تربیت، اگر آزاد نبود نمیشه. و نظام روی عقل‌های غیر آزاد زحمت نکشید، هی بگید من بودیم رو درست کنم، نمیتونی درست کنم دیگه. بالاتر از امام حسین میگه یه لجوجی بود، پس کنم اونزا که تای آشه کنینه دیگه ببینید که رو میکنه همون لجاجت هاشه. آقای امام حسین داشت عبور میکرد، این لجوج نشسته بود یک کنار. آقا آقا آقای گفت دیدم عرض دارم. آقای امام حسین آمد، یکی دو نفرم در امام حسین بودن، آمد گفت اینجا پرمونم بشین بخوام یک دعاست صحبت دینی کنم. آقا میشناختش تو قوماش خرابه، یه حسنو نیستی دین نمیخواد میخواد اذیت کنه. گفت بیا بشین میخواد صحبت دینی کنم. آقا خیلی مؤدب فرمود من دینم را بلدم، اما شما اگر دینت را بلدی مباحثه لازم ندارد، اگر دینت را بلد نیستی به غیر مراجعه بفرمایی. خدا حافظ. اون وقت بعد اون راوی حدیث که میگه من با آقا بودم، دیدم آقا هی با خودش حرف میزنه، میگه مالی ولل مرا مالی ولل خصومه، مرا با جنگ و جدل چه کار است، مرا با مبارزه های دشمنی انگیز چه کار است. بعد خودش حضرت به خودش گفت حسین این شیطان است به تو میگوید برو مبارزه کن، اگه مبارزه نکنی به قول امروز میگن ثواب نداری، گوش به حرف شیطان نده، با مامد و لجوج بحث نکن. این اون معنای اول برخانه با آزاد بخش بود، یعنی عقل مختلف، عقلی که تقوا دارد باید صحبت کن. تقوای چی؟ متقی و منزه از عناد و لجاج و خصومت و تصدم و تعصب، برو باید مباسه کن این درست میشه. اما عقلی که زیر پرده لجاج و تاریکی افتاده درست میشه. قرآنم میگه، قرآنم میگوید إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من خوب نتونستم بفهمم چون فاصله بود زیاده. من خوب نتونستم بفهمم مطلبی که الان بهتون عرض کردم این آقا یه مورد دو مورد نیست. من که دارم میگم پیغمبر نتوانه سخنان خود رو به مغز ابو جهل وارد کنه دیگه حرف نداره. وقتی قرآن میگه ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون این حرف نداره. یک نفر آدمی که اصلا میخواد جدی در مقابل دین مقاومت کنه اصلا میخواد بیسته فوق چه شب و روز به دین میگه من به حال قبول کنم این قابل تربیت نیست. باید قابل باشه، باید لایق باشه و لذا همین خطبه ای رو که الان دارم براتون عرض میکنم همین جمله شد دقت بفرمایید. این خطبه وقتی در باره پیغمبر صحبت میکنه اون وقت میگه اول میگه پیغمبر بهتر مستقر رو فلان رو فلان بعد میگه قد صرفت نحوهو افعدت الابرار همه دلهاشون به پیغمبر متوجه نشد ابرار متوجه شد نیکوکار بار عقل قابل توجه. بنابراین این هیچ تردید نداره با متصدق با متعصب با قید تعصب و لجاج نمیشه کاری کرد. ولی ملا چقدر خوب باید اون که زن تایی به عزیزی باید خون بخوره. یه جمله داره ملا میگه این جهان همچون درخت دسته غلام ما برون چون میوه های نیم خام سخت گیرد خام ها مرشاخ را زن که در خامی نشاید خاخ را چون که پخت و گشت شیرین لب گزان سوس گیرد شاخها را بعد از آن سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی خاکون آشامی است. آزاد باید بود تا حقیقت رو فهمید. اگر آزاد نباشد مد لجوج باشد قرآن کریم مد لجوج رو به کافر تعبیر کرده که مسئول و پشت فرده سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خلاصه پیغمبر اکرم از نظر بیت و خانواده و شرایط رهبری کامل اونایی هم که لایق بودن آمدن دورش رو گرفتن قد صرفت نحوه و افعدت الابرار و فریت الیه عظمت الابصار. خب پیغمبر این کارا اون پیغمبر اونم مرد و اون وقت چرا در پیغمبر نتیجه انقلاب دفع الله به الرغائم خداوند به وسیله پیغمبر کینه های دوره جاهلیت رو دفع کرد. قرحق دو کینه هایی که در باطن مردم بود به وسیله تعالیم الهی از بین رفت. اینقدر این قضیه مهمه که خدا بر سر مردم منت گذاشته، میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بله خوب هدن للناس، یعنی این کتاب همه رو هدایت میکنه، هدایت کرده. این کتاب به منظور هدایت همه انسان ها آمده، همونطور که خود پیغمبر اکرم و عشق و علال عرب و العجم قرآن میگه و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، پیغمبر برای کافه ناس هست، قرآن هم برای کافه مردم است. اما این هدایت بخواد پیاده بشه و تحقق پیدا کنه، قابلیت عقلی میخواد، با لجاج نمیشود. این دارش حالا عرض میکنم که در اینجا این قسمت رو هم که میفرماید دفن الله به مقائم و ادفع به فرائر، دشمنی های مؤثر رو از بین برد. اینقدر این قضیه دوستی مهمه الف بهی اخوانا که این جمله رو باید عرض کنم. اینا یک نکاتیست که میتونید در خلال بحثتون خوب به کار ببرید. در منبر مردم بزرگ در خدماتشون منت نمیتونن، هیچ جایی که بشر بزرگوار منت نمیگذارد آیا خداوند بزرگ ممکنه منت بذاره؟ هرگز. خدا منت نمیذاره و به مردم میگه منت نذارید لا تبتلو صلواتکم بالمن والأذى. اما دو جا منت خود قرآن، یه جا درباره بحث پیغمبر لقد من الله على المؤمنین از بحث فیه، چرا منت گذار؟ برای این که مردم اومده بودن طلبکار شده بودن از پیغمبر. آیه یادتونه؟ چون الان پیش آمد در توی منبر، من درست آیه یادم نیست، مثل این که میگه یمنون علیک، منت میذارن در سر تو که ما به تو ایمان رو بگیدیم، یمنون علیک ایمان رو هم حالا من مفاد آیه رو میگم، آیه معلوم منت میذارن سر تو که پیغمبر اگه ما به تو ایمان نیورده بودیم رشد و رقا نمی کردیم. اینا مردم بودن. قرآن بودیم چقدر عالی گفته، باید علالقاعده در مقابل بگه نه، مردم به تو منت میذارن، بی خود تو بر مردم منت داری که هدایت شون کرد. نه، این صلاح نه، این صلاح نبود، بزن بزن میشه از یاد تو بر منت داری در میشه. اول دیگه مردم سر تو منت میذارن که به از ایمان رو بردن. نه، پا چی؟ خدا منت دارد که برای تو پیغمبر فرستاده. دیدی چقدر نتیج گفته؟ اینا دیگه نمیدن دستیه خیلیش با خدا، اما اگه گفته بود پیغمبر منت داری شما رو هدایت کرده، خیلی اساقی عدد میشه. میگه خدا منت داره که با شما پیغمبر فرستاده، چرا این نمیگه در مقابل منت مردم میخواد آغاز کنه و الا خدا نعمتش رو منت نمیزه. اما یه جایی هم که منت گذاشته همین برادری لحن آیه منته و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. فاذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. این چرا منت گذاشته؟ میخواد ارزش این بریلیان پرقیمت رو مردم بگیره، مثل آقای سخی به هر کی میاد پول داده، نام داده، لباس داده، یکی کسی آمده میگه آه من زن و بچم درسته و خیلی بدبختم، اتفاقا پول نداره، یه انگشتر بریلیان دستشه پنج تومن خریده، انگشتر در میاره میگه ببینید بفرمایید اینم خدا حافظ میره یه قدم دو قدم سه قدم ده قدم میگه آجا بیا 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 میاد در گوشش میگه مواظب باش این انگشتر پنجا تومن قیمتشی گودت ندارم با سر پنجا تومن ازت بخرم پنجا تومن قیمتشی این ظاهرا مهنت اما مهنت میشه آغاز کردن. قرآن در مسئله برادری میخواد بگه مرد و گریان برادری خیلی مهمه. وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. این در مقام اینکه مردم رو به عنوان برادری با همدیگه جمع الف بهی اخوانا و فرق بهی اقرانا. حالا به هر حال عرض می شود که در اینجا میگه خداوند الف بهی اخوانا و فرق بهی اقرانا. اینجا الان به خبرداری از انقلاب آغاز میشه. یک ادلا با هم برادر کرد، یک روابط کثیف قبل از اسلام رو هم قطع کرد. اقران سالی بود مریدن، پدر از پسر جدا شد، پسر از پدر جدا شد، رفیق از رفیق جدا شد، فلان زن از فلان زن جدا شد. اون رفت در گروه مسلمان ها، این رفت در گروه کفار. انقلاب انقلاب جدا میکنه چنون که الانم کرده، اون وقت میرسه به اینجا اعد به الزله و اعد به الزله. خداوند به وسیله اسلام بلال حبشی سیاه ذلیل کتک خورده را آقا کرد و ابو لهب قلدر گردن کرفت پولدار متعجل را له کرد. انقلاب اینجوری شده که آخوندها آشیخها طلبه ها رو اوورده بالا و از عزت داده. نبین الان این نمیدونم کجا گفتم، من یه دفعه در همدان در طلبه ها گفتم، نمیدونم بودم گفتم یا نه، من رفتم توی مدرسه طلبه ها صحبت کنم گفتم آقا نمیزنم، الان خیلی نمیزنم. اینو بدونید آقا چون آقا شدید نمیزنید، کسی که حقاق شخصیت نداره نه نداره که الان یه نفر توی خیابون داره را میده، نه پول داره، نه علم داره، نه مکان داره، نه عنوان داره، چلان هم هست، لطلقی داره را میده، کس کار شده یه کسی کار داره. الان دو مجلس شورا رو نگاه کن، عوام سر گوش تا گوش بشه آقا این پوست داره، این خیلی دیگه صدقه الله بلخیر یه آیا شیخ و کرسی هایی به کلاس گرفتی نبید بردی خارچه بشکته دیگه رژیم خمینی جلو افتاد چی کار شده بودید؟ مقام پوش کنید مرحوم آیت الله مرحوم راسم قمیر اصفهانی رو علیه گفتنیم در همه دنبه طلبه ها. بعد از مرحوم آیت الله مصطفی الحسن مرحوم آجاسه مرحوم کار آقا شد و یکی مدت شر بود اما خیلی نیک زدن. آمدن گفتن که حضرت آیت الله خیلی پوشتون میدن، آقا جون فوش میدن تو محلوم شد مهم شدی آقا جون مهم شده مهم شدی آقا ما وقتی اصلا که کاری نبودی فوش دادی دادن
الان آقایی دخان اینا آقا نخون آقایی آقایی رو نگه داری و نگهداری آقایی به لیاقت درس خوندن صلاحیت ایمانی اخلاقی ادبی تربیتی و وجود مؤثر بودن اینه یه عده که خالی بودن اومدن بالا اصلا امیرالمومنین میفرماید این خیلی جالبه ها اعز به الله و اذل به الاسلام آخوندا بیچاره ها به شما جوان ها یادتون نیست من یادم در زمان رضا شاه اما مثلا مدرس عالی مقام قانون اتحاد شکل گذرانده بود یک پاسبان توی کتون آشه جواز داری؟ چقدر ارادت میکرد؟ او به حد اعلای زنده درست حالا اومده انقلاب چیکار کردی؟ حد اونج عزت یه آقا از شما امام سر از ضربه 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 شروع کرده درس خونده طلبگی شرایط لومعه قوانی بالا بالاتر بالاتر مشهد شده اسمش شده حضرت آیت الله بالعظمه امام خمینی
اون چه به دور و
سیر گذشت، یک قوم سرنگون شد و یک قوم سربلند. این است از حقیقت تاری سرگذشت.
تاریخ این انقلابان بالا میبرد پایین میآید.
در اینجا عزت را و ذلت را علی بن ابی طالب علیه السلام به کار برده. من اینجا را توی جمله بگم از جاش رد شدیم. توجه بفرمایید. حالا بعد می‌نویسه که شهر رو خوده می‌نویسه بعد اینا توجه کنید. در باب این که تقوا گفتن تقوای عقلیه یه روایت داره، یک دونه روایت امام می‌فرماید درباره متقین کیان، میگه الذین یتقون الموبقات و یتقون تسلیت الصفح علی انفسهم حتی اذا علموا ما یجب علیهم علمه علموا. این هم تقوای عقلی دو تاست. میگه متقی یکی تقوا دارن از گناه اجتناب میکنن، یکی تقوای عقلی دارن نمیذارن نادانی به نفسشون مسلط بشه. چه نور؟ تا اونجایی که میگه حتی اذا علمو ما یجب علیهم علمه علمو، چیزی که علمشون برش واجب یاد بگیرن بگیرن یاد بگیرن. خب حالا سلام همینید که دنبال این حدیث با علمو تمام شد. حالا در اینجا یه جمعه ایست لازم است بگم. همین قضیه انقلاب به حرف روز در انقلاب عزیزهای ذلیل می شوند، ذلیلهای عزیز می شوند، اوجها به حبوط می رسند، اونایی که در حجیزن به اوج می رسند. این که حرف روز اینجا اصل قضیه می شود. اگه یه وقت خود می بعد اعلام خطر کنید بگید الان بر اثر انقلاب دین بالا آمد، دینی سقوط کرد، پاکی روش ترد و ناپاکی به عقب گرایید، اسلام و خدا عظمت پیدا کرد، ضد خدا به تصویره، عزت ها ذلت، ذلت ها عزت، دست ظالم، دست دیکتاتور، دست ستمگر کوتاه شد و به فضل الهی عدل اسلامی جریان پیدا می کند. اما اعلام خطر کنید، بگید آیا انقلاب همیشه اینه؟ بالایی ها روی افتادی ها رو خواهید پایینه میداره بالا. این انقلاب پیغمبر اکرم انقلاب کرد و موفق شد. بعد از پیغمبر انقلاب پیغمبر رو ضربه زدن و زدن و زدن تا کار ضربش خیلی بالا شد. اصلا عوض شد، مسیح رو عوض شد تا علی بن ابی طالب آمد. علی بن ابی طالب که آمد اونم باز تصمیم داشت که انقلاب بعد از پیغمبر، مثل امامی که الان بعد از پیغمبر به انقلاب دعوت کرد و که پیاده کند اسلام واقعی به معنی واقعی را، امیرالمؤمنین هم برای این کار تصمیم گرفت، تصمیم گرفت باش بیعت کرد. وقتی بیعت کردن این در خطبه 16 خیلی جالب بیعت کردن فاریر المؤمنین در مدینه، بعد حضرت یک خطبه خونده، اول خطبه میگه ذمتی اقو به ما اقول و رهینه، از اینجا شروع میشه. اما من حالا این تیکتش رو میخوام بگم، این گفتید بعضی آقایون هی اصرار دارن که بیان انقلابی بشه که ما بتونیم بگیم، خود این میتونه نصف منبر رو خیلی خوب حفظ کنه و مردم رو زنده کنه. امیر المؤمنین بعد از بیعت اعلام کرد گفت الا و این بلیتكم قد عادت هیئتها یوم بعث الله نبیه صلی الله علیه و آله والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله ولتصاطن صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. أسفلكم قف نجيب قف فما بيئت كربي باید مملکت برگردد به اصل اسلام، و همون روزی که پیغمبر مبعوث شد بودی الان دوباره پیغمبر آمده، زیر و بالا می شد دیگه اشتراج نتو بلبلون نبلبله می ریزید دهن ولتو غربلون نغربله غربال می شید ولتتاتن صوت القدر، مثل دیگ به جوش میاد، گرده بالا میگید گرده پایین بیا، یعنی انقلاب، یعنی من انقلاب خواهد کرد. حتی گفتیمان که از بیت المال بابت مهر به زنا داده شده تصمیم گیرد، تصمیم داشت به انقلاب. اون وقت اینجا به مردم بگید، بگید مردم لایق تر از امام امروز ما علی ابن ابی طالب، مرجع تقلیدی که رهبر انقلاب است امروز، افتخارش اینه که قدم به جای قدم علی ابن ابی طالب میداره. علی معصوم، علی عالم، علی آقا، علی اول شاگرد و رکتر پیغمبر، ریختن مردم باهاش بیعت کردن. با چه اعتراضی، با چه شعاری، با چه فریادها بیعت کردن؟ چرا نتونست انقلاب کنه؟ چرا نتونست مسیح را برگردونه؟ بی‌وفایی مردم، بی‌صفایی مردم، اختلاف کلمه مردم. اون وقت به مردم اعلام خطر کنید، بگید بابا رهبر علی ابن ابی طالب بود، تصمیم گرفت انقلاب بکند، مردم یک مقدار رو خریدت، یک مقدار روی دشمن.